سلام، شش و نیمه شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید پس از لغو نشست قطر اکنون اولویت حکومت برگزاری لوی جرگی مشورتی صلح است و حکومت افغانستان و گروه طالبان همدیگر را مسئول لغو نشست قطر خواندند. در مهمترین های مجله خبری جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر را با من فرشتن نگاه میشنوید، اما پیش از آن ستار فروخ تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
پنج تن از منصوبین ریاست امنیت ملی ولایت هرات بعد از چاشت امروز حین خونسازی مواد منفجره کشته و زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن بیش از 30 طالب مسلح در ولایت غزنی خبر داده است و سرپرست وزارت دفاع آمریکا میگوید سلاح جدیدی که از سوی کره شمالی اخیراً آزمایش شد راکت بالستیک نبود. تفصیل اخبار. سه تن از منصوبین ریاست امنیت ملی هرات در انفجار که این خونسازی مواد منفجره رخ داد کشته شدند و دو تن دیگر زخم برداشتند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به رسانه ها گفت منصوبین امنیت ملی هرات یک موتر مشکوک را که در آن مواد منفجره کارگزاری شده بود شناسایی کرده بودند و یک تیم تکنیکی سرگرم خونسا کردن این مواد بود. این حادثه عصر امروز در شهر هرات رخ داد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در جریان عملیات نیروهای افغان 36 تن از طالبان در ولایت غزنی کشته شدند. در یک پیام در حساب توییتر این وزارت گفته شده که این عملیات بر ضد طالبان در ولسوالی های گیرو و آببند و شهر غزنی راه‌اندازی شد. در مورد زمان اجرای این عملیات چیزی گفته نشده است. طالبان مسلح تا حال درباره تلفات افراد این گروه در غزنی چیزی نگفتند. در همین حال در یک خبر دیگر داریم که قماندان امنیه ولایت نورستان میگوید که 18 تن از طالبان به شمول برخی از قماندانان و چهره های ارشد این گروه در ولسوالی نورگرام این ولایت کشته شدند. جنرال محمد صابر آریان امروز به رادیو آزادی گفت این تلفات به طالبان دیشب در جریان درگیری با پلیس و در نتیجه حملات تیاره های بی پیلوت نیروهای بین المللی وارد شد و افزود
ولسوال سابقشان به نام جنت گلان کشته شده، مسئول نظامیشان به نام سلطان جان کشته شده، یکی از کماندانانشان به نام فقیر اوان کشته شده، یکی دیگه کماندانشان به نام گجر اوان کشته شده. بخاطر تو 18 نفر مولیستون
طالبان مسلح تا حال در این مورد تبصره نکردند. یک بزرگ قوم امروز در شهر جلال آباد به ضربه گلوله کشته شد. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار برادی آزادی گفت که بالای این بزرگ قوم در داخل مسجد تیر اندازی شد. یک بزرگ قومی ولسوالی هسکمینه در منطقه انگورباغ در ناحیه دوم شهر جلال آباد که برای ادای نماز به مسجد الفتح رفته بود از سوی تروریستان با ضرب گلوله شهید شد. مسئولیت این رویداد را تا حال کس یا گروه نپذیرفته است. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. سرپرست وزارت دفاع آمریکا میگوید سلاح جدیدی که از سوی کره شمالی اخیراً آزمایش شد راکت بالستیک نبود. پاتریک شاناهان این را به روز پنجشنبه 18 اپریل به خبرنگاران در مقر وزارت دفاع آمریکا گفت. آقای شاناهان همچنان گفت که نیروهای آمریکا در کره جنوبی در حالت آماده باششان تغییر نیاوردند. و از ارائه جزئیات بیشتر در مورد آزمایش تازه از سوی کره شمالی خودداری کرد و همین قدر گفت که این آزمایش راکت بالستیک نبود. رسانه دولتی کره شمالی به روز چهارشنبه هفته جاری گزارش داد که کیم جونگ اون رهبر کره شمالی از آزمایش یک سلاح تاکتیکی جدید مجهز با یک کلاهک قدرتمند نظارت کرده است. در جریان آشوب دیشب در شهر لندنداری آیرلند شمالی یک ژورنالیست کشته شد. پلیس میگوید که گروه ناراضی موسوم به IRA جدید با تیراندازی بالای لیرا مکی 29 ساله مظنون شناخته می شود. مکی در صحنه آشوب در منطقه لند روورس بود، جایی که بمب‌های پترولی، خشت و بوتل بر پلیس پرتاب شد. این ژورنالیست در آخرین توییتش رویارویی میان پلیس و آشوبگران را دیوانگی محض خوانده بود. و قرار است دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اوکراین امروز در یک مناظره اشتراک کنند. این مناظره که در تاریخ سیاسی اوکراین به سابقه خوانده می شود میان ولادیمیر زلنسکی، کمدین اوکراینی و پترو پروشنکو، رئیس جمهور فعلی اوکراین، در یک استادیوم کیف که گنجایش 70,000 نفر را دارد برگزار خواهد شد. قرار است دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اوکراین به روز یکشنبه یعنی پس فردا 21 مای اپریل برگزار شود. پترو پروشنکو در یک سخنرانی تلویزیونی از رای دهنده ها خواست که از وی در برابر زلنسکی حمایت کنند. به اساس نظرسنجی تازه 73% اشتراک کننده های نظرسنجی از زلنسکی و 27% دیگر از پروشنکو پشتیبانی کردند.
شش و 36 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته های این مجله خبری. پس از لغو نشست قطر، اکنون برگزاری لوی جرگه مشورتی سول در اولویت حکومت افغانستان قرار دارد. این را ارگ ریاست جمهوری افغانستان می گوید.
فعلا اولویت ما جرگه مشورتی صلح است و نشستی که قرار بود در قطر برگزار شد فعلا لغو.
این که آمادگی ها برای برگزاری این لویه جرگه مشورتی به کجا رسیده با سخنگوی کمیسیون برگزاری آن صحبت کرده ایم.
تا هنوز هم خوشبختانه از ولایات تکمیل شده، نماینده مردم انتخاب شده.
آیا لویه جرگه مشورتی صلح در تامین صلح افغانستان کمک خواهد کرد؟ از یک آگاهی مسائل سیاسی پرسیده ایم.
من فکر میکنم اول به اشتزن عزیز و اول تاخیر بودم که کنا ضرورت نداره. همون مذاکرات صلح باید یه تعقیب شود و یه لویه عزیز کار انداخته شود.
حکومت و گروه طالبان هم دیگر را مسئول لغو نشست قطر می دانند. گروه طالبان گفته حکومت بار سال آیت 250 نفری می خواست نشست را برهم زند. اما حکومت می گوید این نشست به خاطر مخالفت دفتر طالبان با فیرست آیت اشتراک کننده ها لغو شده. جزئیات تا دقایق دیگر. در کنار این هم از افزایش بحران مالی پاکستان برایتان گزارش داریم. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها مجله خبری رادیو آزادی را دنبال کنید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تای روشان در بخش تکنیک مرام روی میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. همانطور که پیشتر هم گفتم، ریاست جمهوری افغانستان میگوید پس از لغو نشست قطر، اکنون اولویت حکومتی کشور برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح میباشد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور بر رادیو آزادی همچنان گفت تایی فرست از جانب قطر در برابر لست آیت حکومت افغانستان اهانت به اراده مردم کشور است. با این حال کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح گفته برای برگزاری این جرگه تمام آمادگی ها گرفته شده است. نصرت پارسا جزئیات دارد.
حکومت افغانستان میگوید با لغو شدن نشست قطر، حالا لوی جرگه مشورتی صلح برای حکومت اولویت دارد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز جمعه در این باره برای رادیو آزادی گفت
فعلا اولویت ما جرگه مشورتی صلح است و نشستی که قرار بود در قطر برگزار شد فعلا لغو.
آقای مرتضوی همچنان گفت در برابر لست هیئت افغانستان برای اشتراک در نشست دوحه با طالبان، دولت قطر یک لست دیگر را پیشکش کرد که این کار به گفته وی به اراده صلح افغانستان اهانت میباشد. به گفته مرتضوی لست تهیه شده سوی افغانها همه جانبه بود که در آن نمایندگی همه اقشار در نظر گرفته شده بود. قرار به این بود که پس از نشست هیئت افغانستان با طالبان در قطر برای گرفتن نظریات مردم در کابل لوی جرگه مشورتی صلح برگزار شود، اما حالا نشست قطر لغو شده. حکومت افغانستان تاکید میکند که لوی جرگه مشورتی در تاریخ تعیین شده آن برگزار خواهد شد. کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی میگوید قرار است این جرگه به تاریخ 9 ثور برگزار شود که برای 4 روز دوام خواهد کرد. در این جرگه بیش از 2500 تن از تمام افغانستان اشتراک خواهند کرد. ضیاءالحق امرخیل معاون کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی برای رادیو آزادی میگوید تمام آمادگی ها برای برگزاری این جرگه گرفته شده و به تاریخ تعیین شده برگزار خواهد شد. ما تمام تدابیر را گرفته ایم و به مردم و سیاسیون اطمینان می دهیم که از این جرگه به هدف کدام کمپاین استفاده نمی شود. در اینجا فقط یک کمپاین می شود که آن کمپاین صلح است. امرخیل می گوید از این جرگه از تمام افغانستان از میان علما، زنان، بزرگان قوم، خبرنگاران، جوانان و سیاسیون انتخاب شدند و قرار است نظریات و مشوره هایشان را درباره صلح با طالبان با حکومت شریک کنند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفته پس از لغو نشست قطر اولویت حکومت برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح است. لوی جرگه مشورتی صلح قرار است تا 10 روز دیگر در شهر کابل برگزار شود. این نشست برای 4 روز دوام میکنه. این که آمادگی ها برای برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح به کجا رسیده، همکار مقیم نایب در این زمینه با سید علی کاظمی سخنگوی کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صحبت کرده است.
در رابطه با برگزاری جرگه مشورتی صلح یک میکانیزم را شبه انتخابی در نظر گرفته بودیم که از نماینده مردم به صورت نیمه انتخابات دعوت صورت بگیره. این فعالیت به نمو شکل پیش رفت، تا هنوز هم خوشبختانه از ولایات تکمیل شده، نماینده مردم انتخاب شده. حال طبیعتا ما میخوایم این را اشاره بکنم که در بعضی از ولایات مشکلات و چالش های وجود داشته. از جانب دیگر در این کاتگوری زنان در نظر گرفته و برای جوانان یک دروازه باز گذاشته شده بود، ولی در مجموع کارش ادامه داره.
در پلان شما چی تعداد نمایندگان است و چی تعداد شما تانستین تا بال در فهرست بگنجانین که در این اجلاس اشتراک میکنن؟
تا هنوز در حدود 1500 نفر از نمایندگان مردم از کاتگوری های مختلف دعوت صورت گرفته، در این لیستش آمده در کابل مواصلت کرده، به شمول کشورهایی که مهاجرین بیشتر هستند مثل ایران و پاکستان، و همچنان در کنار از این 250 نفر از اعضای محترم ولسی جرگه افغانستان حضور خواهند داشت و از طرف دیگه اعضای محترم شوراهای ولایتی هست. در آخر کار احتمال داره به 2600 نفر یا 2700 نفر سقف دعوت شونده ها خواهد رسید.
کاظمی صاحب، شما خود جریان هستین که لوی برگزاری ای لوی جرگه اختلافات عمیقی در میان حکومت و احزاب سیاسی وجود داره. با وجود از این شما چی پیش بینی میکنین برگزاری لوی جرگه مشورتی را؟
ما امیدوار هستم که تا روز 9 ثور که همگرایی و دید مشترک به وجود بیاید. ببینین بحث صلح یک بحث تقریبا همگانی شده و مردم افغانستان هم در داخل افغانستان و هم از بیرون از افغانستان انتظار شدن یک صفحه جدید در رابطه با صلح افغانستان است. یکی از نمونه هایش نشست قطر بود که متاسفانه به دلایل و تعویق افتاد، ولی ما هم از طریق کمیسیون برگزاری جرگه مشورتی صلح ارتباطاتی داشتیم با شخصیت ها، با دوستان ما، با عزیزای ما که در جمع کاندیدای ریاست جمهوری هستند و همچنان ریاست محترم اجرایه، با دوستا صحبت خواهد داشته باشه. امیدوارم که مشکل حل شوه.
شما خو ایرا میفهمین که جرگه به نام جرگه مشورتی صلح است، یعنی در ارتباط به گفتگوهای صلح، در ارتباط به تامین صلح در افغانستان مشوره میده. به نظر شما در شرایطی که حال همی مذاکرات صلح در قطر هم برگزار نشد، موقعی نیست که همی جرگه شانس خود زایی ساخته باشه؟
ما نیاز به اجماع داخلی داریم. انتظار شهروندای افغانستان در داخل بیرون همی است که ما بریم به طرف صلح و مصالحه. در رابطه با صلح ما مجبور هستیم اجماع داخلی را به وجود بیاریم، اجماع منطقه‌ای و همچنان اجماع بین‌المللی. در این راستا که جرگه مشورتی صلح تلاش میکنه که یک اجماع داخلی را در حد امکان به وجود بیاره، ما در اونمو راستا تلاش خود انجام میدیم و امیدوار هستم که دوستان دیگه که با یک تفاوت نظر هستن، حضور دارن، با یک گذشت، با یک مدارا، با یک نتاپذیری هم جانب حکومت افغانستان و هم جانب دوستان دیگه که در قالب احزاب و کاندیدای محترم ریاست جمهوری هستند، اینا هم با یک انعطاف‌پذیری ما بتانند در رابطه با وجود آوردن اجماع یک قدمای مؤثر برداریم.
آیا امی جرگه در شرایط کنونی میتونه هدف خود به دست بیاره که مشوره است؟ البته هدفش
حالا ما نمیتونم که پیش بینی بکنم که 100% این مفید واقع میشه، ولی ما باید کار انجام بدیم. ما به خاطر خواست جدی مردم افغانستان باید قدم برداریم. حالا که چی نتیجه میده باز این پیش بینی شکم مشکل تر است.
سید علی کاظمی سخنگوی کمیسیون برگزاری لوی جرگی مشورتی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد در رابطه با اظهارات تازه طالبان در مورد لغو نشست قطر تا لحظات دیگر. برایتان جزئیات خواهیم داد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
حکومت و گروه طالبان همدیگر را مسئول لغو نشست قطر می دانند. گروه طالبان گفته که حکومت بارسال آیت 250 نفری می خواست نشست را برهم زند، اما حکومت می گوید این نشست به خاطر مخالفت دفتر طالبان با فهرست آیت اشتراک کننده ها لغو شده. مقیم نایب امین اکنون در استودیو با من است و جزئیات بیشتر دارد.
پس از تأخیر افتادن نشست بین الافغانی در قطر، اردو حکومت و طالبان افغان یک دیگر را مسئول می دانند. طالبان در یک اعلامیه حکومت افغانستان را متهم کرده که این نشست را با مذاکرات مستقیم با آنها مبدل می کرد. آنها گفتند هدف نشست قطر گفتگوی رسمی نبوده است. هرچند نمایندگان طالبان از تابستان سال پیش تا کنون با هیئت آمریکایی گفتگوهای صلح را ادامه دادند، اما مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان را رد کردند. طالبان در هفته قبل به طور غیر مستقیم قبول کردند که مقام های حکومت افغانستان در جمع هیئت مذاکره کننده در نشست دوحه دیدار کنند. طالبان گفتند که با آنها با مساوی اتباع عادی افغانستان ملاقات می کنند. طالبان در این اعلامیه حکومت افغانستان را مقصر لغو کنفرانس دوحه دانستند. آنها گفتند که حکومت با حضور بیشتر مقام های فعلی و چهره های طرفدار خود می خواستند که این نشست را برهم بزنند، اما حکومت افغانستان در اعلامیه گفت آنها با ملاحظه فهرست تازه که شب چهارشنبه از سوی قطر به دسترسشان قرار گرفته متعجب شدند که در آن شماری از افرادی که در فهرست اشتراک کنندگان افغان درج بود شامل نبودند. زلمه خلیزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در توییتر خود روی لغو نشست قطر ابراز ناامیدی کرده و نوشته است همه جوان باید از این لحظات استفاده کنند و با توافق روی فهرست مشترک اشتراک کنندگان نشست همه جانبه همه چیزها را در ایران قرار ده. در این حال حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان هم در مورد فسخ این نشست ابراز تاسف کرده است. او این مطلب را یک روز پس از اعلان لغو نشست قطر در مصاحبه‌ای با خبرگزاری اسوشیتد پرس بیان کرد. حامد کرزی بدون اینکه طالبان و یا حکومت افغانستان را مقصر بداند از ایالات متحده آمریکا خواست تا فشارهای خود برای انجام این گفتگوها را افزایش دهد. این نشست قرار بود امروز جمعه آغاز و تا روز یکشنبه دوام کند. نشست قطر بعد از مذاکرات طالبان و نمایندگان دولت افغانستان در سال 2011 میلادی نخستین نشست دو طرف به حساب می رود. طالبان و نمایندگان دولت افغانستان در ماه جولای سال 2011 میلادی در شهر مری پاکستان با هم دیدار کردند، ولی مذاکرات دو طرف بعد از آن به تعویق افتاد که دولت افغانستان در آن زمان مرگ ملا عمر رهبر پیشین طالبان را اعلان کرد.
شنیدید که طالبان و حکومت همدیگر را مسئول لغو نشست قطر می دانند. قرار بود نشست میان آیت از افغانستان و نماینده های طالبان امروز در قطر برگزار شود، اما جنجال ها و اختلافات بر سر فهرست اشتراک کننده ها باعث شد که ناوقت دیشب ارگ ریاست جمهوری اعلان کند که حکومت قطر نشست دوحه را لغو کرده است. با لغو نشست قطر اکنون حکومت می گوید برگزاری لوی جرگی مشورتی صلح در اولویت قرار دارد. آیا برگزاری این جرگه بر تامین صلح در افغانستان کمک خواهد کرد؟ با لغو نشست قطر عملیات بهاری طالبان و عملیات خالد از سوی حکومت شدت خواهد یافت؟ این پرسش ها را در جریان یک صحبت تلفنی از عتیق الله امرخیل آقای امور نظامی و سیاسی افغانستان پرسیدم. آقای امرخیل در آغاز در مورد لغو نشست قطر نظرش را چنین میگوید.
ما و کل ملت افغانستان امیدوار به این بود که امریکا حاضر شد با طالبان مذاکره بکنه و در پالوی ازو آماده بسازه مذاکرات بین الافغانی، یعنی بین دولت افغانستان، مردم افغانستان و طالبان هم که اون هم مردم افغانستان است، کسی دیگه نیست. اما دیده شد که تمام تلاش ها، تمام دوی تلاش هایی که جناب خلیلزاد کرد که 8 دوره مذاکرات کرد به یک مسئله بسیار عادی برای هم خود و نتیجهش به طرف منفی رفت، به طرف صفر رفت. خب چی مسئله سری چی بوده؟ مسئله سری بوده که کی و چی کی در نشست قطر اشتراک بکنه. این که دولت افغانستان اشتباه بزرگی را کرده واقعا نیره به اشتباه خود بخواه. چون در این نشست ضرور نبود که ما 250 نفره مرکب از دولت و غیره و غیره را جمع بکنیم. این نه از کدام آروسی بود، نه از کدام دو تل بود، یک چیز بود. ضرورت بود که اگر 20 نفر، 25 نفر یا چند نفر مشران قام، بزرگان قام و کسایی که صاحب نفوذ بودن، کسایی که طالبان میشناختن یا به اونا به طور مثل شناخت صادقه داشتن یا حالیه داشتن یا مشرای قام.
پیش از این که قرار بود نشست قطر میان هیئت افغانستان و نماینده های طالبان برگزار بشه، طالبان عملیات بهاریشان به نام الفتح نیز اعلان کرده بودند. با لغو از این نشست اکنون چی فکر میکنین که جنگ ها در افغانستان شدت خواهد گرفت؟
سوال بسیار جالب و سوال خوب هم است. مثلا فرضیه که طالبان از قطر اعلان کرد، دولت افغانستان به نام خالد اعلان کرد، یعنی اظهارات جنگ بود، جنگ در جریان داشت، جنگ ختم نشده بود و از طرف دیگه طرفین میخواستند جنگ دست بالا داشته باشه و طالبان را هم میفهمی که اونا میگن که ما مذاکره با امریکا میکنیم با طالبان، با دولت افغانستان فانوز در جنگ بود، مذاکره نبود. بنابراین وقتی که اعلان چیز شد و مذاکرات هم قطع شد، چی مانا؟ اما اصلا اهداف جنگ سیاسی، اهداف سیاسی جنگ نیست که اهداف که توسط سیاست مذاکره به دست نواد نان جنگ میشه. وقتی که مذاکرات قطع شد طبعا واضح گفت است که هر دو طرف اظهارات جنگ میگیره، هر دو طرف پشت میکنه که جنگ بسیار طرف مقابل ضربه قوی بزنه، یا به مذاکرات حاضرش بکنه یا به اصطلاح مغلوبش بکنه و از بین ببرشه. به این خاطر ما فکر میکنیم که جنگ شدید خواهد شد، تلفات زیاد خواهد شد از هر دو طرف، این نیست که یک طرف تلفات بده.
اکنون ارگ ریاست جمهوری گفته که پس از اینکه نشست قطر لغو شد، اولویت حکومت افغانستان برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح است که در تاریخ تعیین شده در 9 ثور برگزار خواهد شد. شما چی فکر میکنین که در نمودن از این لویه جرگه ای چقدر میتونه که به تامین صلح در افغانستان کمک کنه؟
ببینین اول خامید ببینین که در بین دولت افغانستان یک زبان وجود نداره. بعضی ها مانند عبدالله یه نشست به اصطلاح ایلوی جرگره اونا چیز کنه تحریم کنن، یک تعداد کسانی که به اصطلاح در کاندیدای ریاست جمهوری اونا هم تحریم کنن، یک تعداد تحریم کنن، یعنی به این معنی که اگر معاصله تیزی 100% بود اینا به 50% تنزل کرد. خب به هر سرسی رو میگذاریم، فرض کنم که همین جرگه سال همین شلوی جرگت فیصله بایی بکنه که با طالبان مذاکره است، یا فیصله بایی بکنه که یک نو حکومت به وجود بیاد. خب این خو الزامی نیست، الزامی نیست، این خو فقط یک مشورتی هست. من فکر میکنم اول به ارشدن یزید اول تا آخر بودم که چنان ضرورت نداره، اما مذاکرات سال هم باید این تعقیب شوه و این روی یزید فشار انداخته شوه.
عتیق الله امرخیل آگاه مسائل نظامی و سیاسی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
پس از آن که اسد عمر وزیر مالی پاکستان استعفا داد، صدر اعظم کشور تغییر و تبدیل در کابینه خود وارد کرده. جزئیات بیشتر را مقیم نایب پیشکش می کند.
صدر اعظم پاکستان در کابینه خود تغییر و تبدیل آورده است. پیش از این اسد عمر وزیر مالی این کشور دیروز استعفا داد و به این ترتیب بر صدر اعظم عمران خان یک فشار دیگر افزوده شد. عمران خان به خاطر بلند رفتن نرخ کالاهای مصرفی در پاکستان تحت انتقاد قرار دارد. روپیه پول رایج پاکستان از آغاز سال 2018 میلادی تا کنون 30% ارزش خود را از دست داده و باعث انفلاسیون در کشور شده است. ساعت پس از اینکه عمر اسد وزیر مالی پاکستان در تویتر خود اعلان استعفا اش را نوشت، عمران خان صدر اعظم این کشور نشست خبری را برگزار کرد و برای اولین بار تایید نمود که پاکستان دچار مشکلات اقتصادی شده است. او گفت ما به تصمیم های دشوار نیاز داریم و باید از خود صبر و شکیبایی نشان دهیم. آقای خان از مردم پاکستان خواست تا در کنار وزیر مالیه جدید بیستند. عمران خان عبدالحفیظ شیخ که چندین پست را در صندوق بین‌المللی پول ایفا کرده به حیث وزیر مالیه جدید پاکستان معرفی کرد. شیخ در دوران ریاست جمهوری آصف زرداری از سال 2010 میلادی تا سال 2013 به حیث وزیر مالیه پاکستان کار میکرد. صدر اعظم پاکستان همچنان اعجاز خان مشاور خاص خود را به حیث وزیر امور داخله تعیین کرد. اعجاز خان سابق کارمند بلند رتبه اداره استخبارات پاکستان نیز بود. در ضمن صدر اعظم پاکستان تعداد دیگر از اعضای کابینه را نیز تغییر تبدیل نمود. به این سلسله فواد چودری وزیر اطلاعات پس از این به حیث وزیر ساینس و تکنولوژی پاکستان کار میکند. اسد عمر شخصی در کابینه حکومت عمران خان بود که مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول روی بسته کمکی 8 میلیارد دلاری این اداره را با پیش می برد تا بحران اقتصادی پاکستان را حل کند. استعفای آقای اسد چند روز بعد از مذاکرات او با اداره بین‌المللی پول در واشنگتن اعلان شد. ایالات متحده که بالای این اداره بین‌المللی نفوذ زیاد دارد گفت که صندوق بین‌المللی پول نباید به اسلام آباد قرضه بدهد، زیرا پاکستان در بخشی از ابتکار زیربنایی به نام کمربند و راه چندین میلیارد دلار از چین قرضه گرفته است. پاکستان پیش از این میلیاردها دلار از عربستان سعودی و امارات متحده عرب قرضه به دست آورده و با آن هم گفته می شود ذخایر اسراری این کشور رو به تمام شدن بوده و بحران اقتصادی آن رو به افزایش.
پیام ها و نظریات شما
بالی از ایراد ولسوالی شیندان زیرکو خیریه امارات تقریبا 150 جریب زمین به خی گندم و زمین رود برگشته، همه آلونار ببرده، همه خونه ها ببرده. دولت ها برد، این دولت گوش نمیگیره به مقام باران سلام ها رو برسانیم. اینی یک دشت یک جا با ما معلوم کنه که ما بریم با این دشت با منی چوچ پیش ما با دشت و ایران فرام بودشتر گوش نمی پیش نه و سیلی بسرخ بیان وجود بلندتر بابا کن گوش ما در پلان ما نیم با ما چی انمار به افغانستان خنات میکنه. خوب که ما مهاجر شیم تقریبا یک 300 خونه هستیم بریم به ایرانیم یا با دگه کشاریم اغم مار میخوری یک دفتری دگه جا خبر داره مار رهنمایی کنه که ما بریم با زندگاه خیخ با ما یاد با در زمینات مکن دن نفر میشین یاد بیای ببینه جا مار ببین از بار خدا ما باب که رود میبر مار خلاص کرده تا حال 5-6 داره او بو برده بکشته خدا خیل سلام مار با مکان بالا برست. اسم من محمد زیرین از خیریه امارت خون چالب زید.
ما یک معلم هستم از ولسوالی نمدردی یک اولنگ مربوط به ولایت بامیان. پنج روز شده که معاش ما اجرا نشده، الا چی امیر بنوریان حضرت لطف نموده یک مصاحبه کنید الا چیه؟ گاهی تخصیص نیه، گاهی یک چیزه. ما مردم که از دست قصداری و پیش دکاندار خیلی خجالتی میکشیم، خیلی مشکل است، اقتصاد ما ضعیف است، در 6,000-7,000 ماش که نمیشه با زمان در وقت اجرا نمیشه. لطفا امیر با نوریان حضرت سخنگوی وزارت معارف در تماس شدید. از لطف شما تشکر. سلام علیکم و رحمت الله.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. با پیام های شما رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت افغانستان از سر می گیریم. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی این امواج دنبال کرده می توانید. فرشته نگاه هستم، جهان سپاس از امروزیتان، خدا نگهدار.